الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. جلسه گذشته انتشار اوراق سلف رو مطرح کردیم همراه با دو قرارداد اختیار معامله. توضیح مسئله این بود که قبلا البته اوراق سلف توضیح داده شده بود و بحث سلف نفتی رو هم مطرح کردیم تحت عنوان سلف موازی. علاوه بر این، همین سلف امکان دارد که همراه با دو تا اختیار معامله باشه، اختیار فروش و اختیار خرید. اختیار فروش از ناحیه خریدار اوراق سلف، در شرایطی که قیمت مورد انتظار از بهبود قیمت نفت مثلا محقق نشده باشد و در ضمن قرارداد گفته شده باشد که اگر قیمت نفت از فلان قیمت در سر رسید پایین تر آمد، خریدار اوراق سلف حق دارد اعمال فروش کند به قیمتی که اون قیمت مورد توافق در قرارداد هست. مثال زدیم، گفتیم اگر قیمت نفت 140 دلاره و افت قیمت رخ میده در تاریخ سررسید، خریدار اوراق سلف بتواند در قیمت 140 دلار یا هر قیمت دیگری که قبلا در قرارداد مورد توافق قرار گرفته اعمال خرید کند که جلو ضرر او گرفته بشود، جلو ریسک و مخاطره ای که شامل حال اون می شود گرفته بشود. متقابلا یک اختیار خرید به فروشنده اوراق سلف تعلق می گیرد که در قرارداد شرط شده اگر به عنوان مثال قیمت نفت افزایش پیدا کرد و 150 دلار در هر بشکه شد، 155 دلار شد، 159 دلار و 99 سنت شد، بتواند همچنان مشتری اوراق سلف ادامه بدهد و تقاضای تصفیه کالایی کند یا احیانا اعلام آمادگی برای تصفیه نقدی کند. اما اگر قیمت نفت بالای 160 دلار شد، اینجا شرکت نفت که فروشنده اوراق سلف موازی بوده است حق دارد انتخاب خودش رو اعمال کند. یعنی از اینجا به بعد اگر قیمت بالاتر رفته، اختیار خرید رو شرکت نفت اعمال می کند و به این وسیله منافع بیش از 20 دلار به خود شرکت نفت تعلق می گیرد. ابتدا توضیح داده شد چنین اوراقی. حالا ما در صدد بیان احکام مربوط به این دو آپشن فروش و آپشن خرید هستیم. یک سوال این بوده آیا نرخ یا زمان اعمال دو قرارداد اختیار معامله منضم به اوراق سلف می توانند یکسان باشند؟ یعنی نرخ یکسانی رو ما برای دو تا قرارداد در نظر بگیریم، هر دوش بشود 160 دلار، هم اعمال خرید هم اعمال فروش به عنوان مثال. دو، آیا پرداخت مبالغی به صورت سود علل حساب قبل از سررسید به دارندگان اوراق سلف، پرداخت چنین مبالغی صحیح است؟ سوال سوم، آیا در اوراق سلف می توان شرط وجه التزام گذاشت؟ معنای شرط وجه التزام این است که اگر فروشنده اوراق سلف تخلف کرد یا خریدار اوراق سلف تخلف کرد، ما در قرارداد بگنجانیم که هر کس که تخلف کرد فلان مبلغ باید وجه التزام بپردازد. آیا چنین چیزی که در قراردادهای بانکی الان جریان دارد و رواج دارد مجاز است و مشروع است یا نه؟ اما جنبندی که در کمیته فقهی نسبت به این سوالات مطرح شده از این قراره. گفتیم با توجه به مصوبه قبلی کمیته فقهی در خصوص تأمین مالی شرکت ها با استفاده از خرید سهام این شرکت ها توسط سرمایه گذاران، که میتونن سرمایه گذاران سهام شرکت ها رو خریداری کنن اما همراه با اختیار فروش تبعی و همراه با خرید حق اختیار توسط دارنده سهام، بنابراین به نظر کمیته فقهی فروش دارایی با شرط اختیار فروش تبعی به قیمت مشخص که تو قرارداد ذکر میشه و همینطور حق اختیار خرید تبعی به قیمت مشخص که در قرارداد ذکر میشه در هر یک از حالاتی که ذکر میکنیم صحیحه. حالت اول، فاصله قیمتی اول و فاصله قیمتی دوم که اینجا با حرف K نشان داده شده، K1 K2، یعنی یک فاصله بین قیمت اول و قیمت دوم، قیمت اعمال عرض کنم که فروش که معمولا از ناحیه خریدار اوراق سلف اتفاق میفته و قیمت اختیار خرید که از ناحیه فروشنده اوراق سلف اتفاق میفته، این فاصله باید به قدری باشد که امکان تحقق قیمت کالا در اون فاصله از دید کارشناسان بازار و بازار سرمایه قابل اعتنا و قابل توجه باشه. اینو از این جهت تأکید داشتیم که اگر فاصله بین قیمت K1 و K2 فاصله قابل اعتنایی نباشه، قابل توجهی نباشه و قیمت بین اینها مثلا بفرمایید به عنوان مثال عرض میکنم تفاوت 1% در قیمت، تفاوت 0.01% در قیمت، خب از نظر بازار این 0.01% خیلی روشنه که این 0.01% تفاوت جدی نیست و تفاوتی نیست که بازار به این مقدار تفاوت اعتنا بکنه، توجه بکنه، اهمیت بده، و چون چنین تفاوتی مورد اهتمام و توجه عرف بازار نیست، این برداشت صورت میگیره که این قیمت، این آپشن خرید و آپشن فروش یک کلکه، یک حیله است برای اینکه یه نرخ معینی برای این قرار داد باشه و اون نرخ معین اعمال بشه و طبعا شبهه رفتار ربوی رو برای مخاطب پدید بیاره. برای که چنین شبهه رفتار ربوی پدید نیاد، گفته شده که فاصله بین K1 و K2، یعنی فاصله اعمال فروش و اعمال خرید، باید فاصله معنیداری باشه. فاصله باید چیزی باشه که بازار روی این فاصله حساب باز بکنه، بهش اعتنا بکنه. اما گفتیم که حالتهای مختلفه، این حالت اول. حالت دوم، در صورتی که فاصله قیمتی وجود نداشته باشه، مثلا اگر گفتیم قیمت اعمال فروش 140 دلار، قیمت اعمال خرید هم 140 دلار، و قیمت ها تقریبا یکسان باشند، فاصله زمانی اعمال خرید، اعمال اختیار فروش و اعمال اختیار خرید به قدری باشد که از دید کارشناسان بازار سرمایه احتمال عدم اعمال اختیار فروش و عدم احتمال اختیار خرید قابل اعتنا باشه. مثل این که بگیم فاصله زمانی بین اختیار فروش و اختیار خرید 1 هفته باشه. اگر فاصله این مقدار باشه، یعنی کسی که میخواهد اختیار فروش رو اعمال کنه این تاریخ میتونه اعمال فروش کنه، کسی که میخواد اعمال خرید رو اختیار کنه تاریخ دیگری که 1 هفته فاصله است. طبعا اگر یک چنین فاصله باشه، این فاصله موجب میشه قیمت ها پایین و بالا بره، نوسان داشته باشه و معنیدار باشه از نظر عرف بازار، باز هم میشه قابل قبول و پذیرفته. اما اگر این فاصله فاصله قابل اعتنا نباشد، در این صورت باز هم شبهه اقدامات حیله‌ای و کلک در یک چنین بازاری برای پوشوندن معاملات ربوی اتفاق میفته. پس در صورتی که فاصله قیمتی وجود نداشته باشه و قیمت ها تقریبا یکسان باشن، اما فاصله زمانی اعمال اختیار فروش و اعمال اختیار خرید قابل اعتنا باشه، حداقل به مدت 1 هفته کاری در نظر گرفته بشه این فاصله. در حقیقت به اعتقاد کمیته فقهی، هر نوع فروش دارایی، اعم از نقد یا سلف یا نسیه، همراه با حق اختیار فروش و حق اختیار خرید، در صورتی صحیح است که یا قیمت اختیار خرید و اختیار فروش یا زمان اختیار خرید و اختیار فروش از دید کارشناسان بازار معنیدار باشه و متفاوت باشه. نکته دوم و شرط دوم، در واقع پاسخ به سؤال دوم، با توجه به این که پرداخت سود علل حساب با ماهیت قرارداد سلف و اوراق سلف سازگار نیست، بنابراین پرداخت سود علل حساب تجویز نمیشه. ما در قرارداد مرابحه که زمانش مثلا 1 سال بود، زمان باز پرداخت بدهی 1 سال بود، میتونستیم پرداخت سود علل حساب داشته باشیم. در قرارداد مشارکت میتونستیم پرداخت سود علل حساب داشته باشیم، ولی در قرارداد سلف نمیتواند. چرا؟ چون قرارداد سلف اصلش بر این است که مبلغ در هنگام انعقاد قرارداد کامل پرداخت بشه و در انتظار باشد مشتری که کالا در سررسید بهش تحویل بشه. حالا اگر خریدار اوراق سلف انتظار سود داره، باید صبر کنه تا اینکه این قرارداد به سررسید برسد، اون وقت معلوم میشه که سود داره یا زیان داره، وگرنه جلوتر نمیتوان کوپن سود در نظر گرفت. اما نکته سوم که گفته شد، سوال سوم، آیا در اوراق طلب می توان شرط وجه التزام گذاشت. استفاده از وجه التزام برای طرفین قرارداد سلف جهت جلوگیری از تخلف از ایفاء به موقع و کامل تعهدات بار آیت مفاد مصوبه ابلاغی شورای نگهبان صحیحه. به عبارت دیگه قبلا از شورای نگهبان استفسار شده، گفتن در قراردادهای بانکی بانک با مشتری شرط میکنه، میگه اگر شما در سررسید بدهی خودتون رو نپرداختید فلان مبلغ بابت تخلف از ادای بدهی در سررسید باید بپردازید. شورای نگهبان تجویز کرده، ما همون تجویز شورای نگهبان رو که تبدیل به قانون شده، رویه شده، اون رو مورد قبول قرار داده ایم. بنابراین با رعایت مصوبه ابلاغی شورای نگهبان صحیحه. البته ضروری است که ماهیت وجه التزام به صورت سازوکاری برای جلوگیری از عدم ایفاء به موقع تعهدات و عدم ایفاء کامل تعهدات نسبت قرارداد در نظر گرفته بشه، نباید به شکل سازوکاری در بیاد برای کسب سود در مقابل تمدید مدت، که اگر تبدیل شد به سازوکاری برای تمدید مدت و کسب سود می شود همان ربای جاهلی. این یک مسئله مهم و قابل توجه بود. اما نکته دیگری که بحث دیگری که جا دارد در مورد اون بحث بشه، بحث بازار ثانوی سلف سکه طلا. اول موضوع رو مورد اشاره قرار بدیم. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای کنترل بازار طلا و سکه گاهی اقدام میکنه به فروش سکه بهار آزادی، میخواد قیمت سکه رو در بازار کنترل کنه. حالا این سکه رو که میفروشه به صورت سلف میفروشه، سلف 3 ماهه، سلف 2 ماهه، 1 ماهه، 6 ماهه و امثال اینها. بر مبنای این معامله خریداران سکه در قالب عقد سلف مالک تعدادی سکه میشن و بهای اون رو در ابتدای قرارداد میپردازن. در موعد سررسید قرارداد خریداران میتونن به محلهایی که اعلام شده برای دریافت سکه مراجعه کنن و در صورت تمایل سکه خودشون رو به صورت عینی و فیزیکی دریافت کنن، یا اینکه گواهی سپرده سکه دریافت کنن. اگر احیانا گواهی سکه سپرده سکه دریافت کردن، از سررسید به بعد می توانن این سکه رو در بازار ثانوی مورد معامله قرار بدن. حالا سوالات اینه، آیا خریدار در قرارداد سلف سکه می تواند قبل از سررسید سکه خودش رو بفروشه؟ خوب مشخص سوال، آیا خریدار سکه سلف می تواند قبل از سررسید قرارداد سکه ای رو که خریداری کرده اقدام به فروشش کنه؟ هنوز دریافت نکرده و هنوز سررسید نرسیده است. آفرین جناب آقای صادقی، یادداشت میکنن که ظاهرا خیر. چرا؟ چون قبلا اعلام کردیم که معامله سلف که صورت میگیره، موضوع معامله سلف نمیتواند قبل از سررسید مورد معامله مجدد قرار بگیره. سوال دوم، آیا خریدار می تواند بعد از سررسید کالای خود رو در قالب گواهی سپرده کالایی معامله کنه، یعنی بهش یک رسید دادن، اون رسید گواهی چنین سپرده ایه، آیا میتونه یا نه؟ سوال اول رو به تفصیل پاسخ میدیم. گفتیم در خصوص معاملات مبتنی بر قرارداد سلف، کمیته فقهی قبلا در مصوبه خودش ملاحظاتی رو مطرح کرده بود که ضروری است اینجا هم اون ملاحظات در نظر گرفته بشه. با توجه به مصوبات قبلی در خصوص معامله سلف، سکه طلای خریداری شده به صورت سلف میتونه از طریق قرارداد سلف موازی یا قرارداد صلح برای انجام معاملات سکه طلا اقدام به فروش موازی سکه کند. عرض کردیم قرارداد سلف را هر کسی میتواند در بازار با دیگران منعقد کند. مهم آن است که در هنگام سررسید قدرت وفا داشته باشه، بتواند در بازار اون چیزی رو که قبلا به صورت سلف فروخته بود خریداری کند و تحویل خریداری که از او به صورت سلف خریده است بدهد. حالا با توجه به این که خریدار سلف سکه قبلا این اقدام به خرید رو کرده، در هنگام سررسید این امکان براش وجود داره که حواله سررسید، حواله به اصطلاح سکه رو به خریدار تحویل بده. پس الان میتواند به صورت کلی فی الذمه اقدام به فروش تعدادی سکه ولی مستقل از معامله قبلی به دیگری داشته باشد، در هنگام سررسید اون حواله سکه هایی رو که مثلا بانک مرکزی به او داده بود اون حواله سکه ها رو به خریدار تحویل بده، بگه برو تحویل بگیر. البته با توجه به اینکه استفاده از قرارداد سلف موازی نیازمند اطلاع کافی طرفین معامله از ضوابط اون هست و با عنایت به اینکه حجم بالایی از سکه های فروخته شده در قالب قرارداد سلف توسط عموم مردم خریداری شده و اطلاع رسانی به اونها در خصوص ضوابط قرارداد سلف موازی زمان بر هست، از این جهت کمیته تخصصی فقهی استفاده از قرارداد صلح رو برای سلف موازی مناسب تر می داند، چون قرارداد صلح محدودیت قرارداد سلف را ندارد. اما اون سوال دومی که شده بود که آیا خریدار می تونه بعد از سررسید اون سکه خودش رو که خریداری کرده است گواهیش رو معامله کنه در بازار ثانوی، استفاده از سازوکار گواهی سپرده کالایی برای معاملات سکه طلایی که از طریق قرارداد سلف خریداری شده و سررسید اون فرارسیده بلا مانعه و صحیحه. البته ضروری است ملاحظاتی که قبلا در مورد این گونه قراردادها داشتیم و در مورد گواهی سپرده کالایی ذکر شده بود اینجا هم رعایت بشه. اینم مسئله دیگری که خدمت دوستان عرض کردیم. اگر سوالی هست سوال بفرمایید، اگر سوالی نیست من موضوع سومی رو خدمتتون عرض کنم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
در مورد بازار سکه بعضی معتقدن که وجود بازار سکه خیلی آسیب میرسونه به اقتصاد کشور و تو خیلی از کشورها این وجود نداره. حالا اینکه یه بازار ثانویه‌ای برای در واقع سلف سکه ایجاد بشه آیا این دامن نمیزنه به این موضوع؟
ببینید ما بحثامون البته فقهیه ولی همزمان کارشناسانی از بازار سرمایه و کارشناسانی از متخصصین اقتصاد گروه فقهی رو همراهی میکنند. اونها نظراتشون رو میدند، بعد تصمیم گیری میشه. به این ابعاد مسئله توجه میشود. اتفاقا میخوان بگم اگر شما به صورت سلف سکه یا هر کالای دیگری رو اقدام به خرید و فروش میکنید، این موجب میشه تقاضایی که وجود داره این تقاضا اکنون پاسخ داده بشه و به انتظار دسترسی به کالا در زمان سررسید باشن و کسی نباشد در بازار که بخواهد انتظار دستیافتن به مثلا سکه باشه و دسترسی نداشته باشه. چون اگر کسی تقاضای دسترسی به سکه داره ولی دسترسی نداره، نمیتونه نقد بخره، نمیتونه نسیه بخره، نمیتونه سلف بخره، اینجاست که هجوم میاد، اینجاست که فشار میاد، اینجاست که موجب میشه قیمت ها غیر متعادل بشه. اما اگر شما شرایط رو فراهم کنید، بازار به صورت نقدی باشه، به صورت نسیه باشه، به صورت سلف باشه و تقاضاهای متنوع پوشش داده بشه، انباشت تقاضا پدید نمیاد. وقتی انباشت تقاضا پدید نمیاد، مشکلی هم از ناحیه به هم ریختن بازار و قیمت ها پدید نمیاد. ظاهراً نظر کارشناسی نظری نیست که بگوید این گونه معاملات موجب خلل در بازار خواهد شد. خب اگر سوالی باشد متشکرم اظهار نظرتون. اگر سوالی باشد سوال رو بفرمایید، اگر نیست من وارد بحث بعدی بشم. بحث بعدی ما اوراق سلف ارزی است. دیگه وقتی معامله سلف وارد شد، معامله سلف میتواند معامله سلف کالای نفتی باشد، میتواند سکه باشد، میتواند ارز باشد. و چون یکی از بازارها هم، یکی از تقاضاها هم تقاضای ارز هست به صورت سلف، این هم باید پوشش داده بشه. حالا چطور میشه که افراد متقاضی سلف ارز بشن؟ آنها بر اساس پیشبینی که نسبت به آینده دارند اقدام میکنند. یک کسی هست امروز نیاز به ارز نداره، ولی تاجری است که پیشبینی میکند 6 ماه دیگر نیاز به ارز داره، میخواهد این نیاز به ارز را از الان با یک قیمت مشخصی برای خودش پیشبینی بکنه و حلش بکنه. احیانا ممکنه در زمانی که او تصمیم دارد دسترسی به ارز پیدا کند، قیمت ارز بالا رفته باشه. پس برای جلوگیری از ضرری که ممکن است در آینده بهش وارد بشه، الان اقدام به خرید سلف میکنه. پس میتواند یه تقاضای معقولی باشد از ناحیه کسب و کار، از ناحیه کسانی که اقدام به واردات میکنن، واردات کالا دارن، واردات خدمات دارن، یا یک کسی پیش بینی یک سفر برای خودش میکنه، سفر تفریحی، سفری برای بیماری و یا معالجه، یعنی معالجه بیماره، یا سفری یعنی یا تأمین مالی دانشجویی هست، که اینها رو ما داریم دیگه. اگر راهش رو باز بکنیم، این خودش موجب نوعی پوشش ریسک میشه، جلو ریسک آتی او رو میگیره و اینکه قیمت کنترل بشه از نظر او غیر قابل پیش بینی است، این نگرانی رو الان میتونه برطرف بکنه. با چی؟ با معامله سلف ارز. این بحث 1396 مطرح شده. اوراق سلف ارز یکی از انواع اوراق سلفه که درش دارایی موضوع عقد سلف ارزه. و همینجا عرض کنم ما در مورد فروش پول ملی بحث هایی رو داریم. ما آیا ریال ایرانی را می توانیم خرید و فروش کنیم؟ با ریال ایرانی، ریال را با ریال می تونیم خرید و فروش کنیم؟ ادعی از فقها فتوا می دهند بله جایز است. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عراقی رو، می فرمودن نقدش و نسیهش جایزه. خب یکی از بزرگان گفته بود که به راحتی می توان همه رباها رو پوشش داد، همه رباهای قرضی رو به این شکل پوشش داد، ولی فتواست. اما نکته ای که الان آیه صادقی برای من پیامک کردن، معاملات معقول مبادله ریال با ریال که عرف، عقلا، بازار این رو معامله می دانند، مثل معامله پول کهنه و نو. یه کسی پولای کهنه ای داره، حالا شب عیده، میخواد اسکناس نو داشته باشه، پولهای کهنه خودش رو به دیگری میده، مقابلش پول نو دریافت میکنه با تفاوت مبلغ. همه فقها ها میگوین اشکالی ندارن. یکی از بحث ها اینه که پول چون از مکیل و موزون ها نیست، در آن ربا راه ندارد. البته در بیعش ربا راه ندارد، در قرضش ربا راه دارد، در بیع پول. ولی بیع حقا باید بیع باشه، کلک نباید باشه، حیله شرعی و غیر شرعی نباید باشه. بله پول نقد، پول به اصطلاح ببخشید پول کهنه، پول نو امری عقلایی است که در جامعه مبادله بشه. البته همینجا بگم در اقتصاد ایران با توجه به اینکه پول نو رو بانک ها نزدیک عید به مشتریانشون میدهند بدون کم کردن مبلغ، اگر شما 1,000,000 تومان بدید، 1,000,000 به شما اسکناس نو میدن و ما به تفاوتی دریافت نمی کنن. چون عرف اینه، چون رفتار عقلایی اینه، پس حاجت نمی افتد به این که ما پول کهنه و نو رو عوض کنیم با ما به تفاوت. اما اگر به فرض برای کسی میسور نشد، این پولی که توی بازار داره، یعنی توی بانک ها داره نوش داده میشه، احیانا صف بود، یه صف طولانی، و این آقایی که میخواد پول کهنه‌شو تبدیل به نو بکنه نمیتونه تو این صف طولانی بره وایسته، شأنش اجازه نمیده، خیلی خوب، باز هم خرید و فروش پول کهنه و نو با تفاوت مانعی نداره، مشروعه. یعنی اینجا دیگه نگاه پولی نیست، اینجا هر کدام از پول کهنه و نو شده یک مالی متفاوت، یک کالای متفاوت. همینطور نسبت به پول درشت و خرد، این هم امری عقلایی است. آدم پول خرد داره، ببینه حمل پول خرد براش دشواره، از یک کسی تقاضا میکنه آقا من میخوام این پولای خوردم رو به پول درشت تبدیل کنم، لطفا به پول درشت تبدیل کنید. اگر این خدمت رو دیگران رایگان میدهند بسیار خوب، پس ما به تفاوتی نخواهد داشت، پس تفاضلی نخواهد داشت. اگر نه چنین خدمتی رو رایگان نمیدهند، من نمیدونم الانم جریان داره یا نه، سابقا اینطور بود دیگه، تلفنای کنار خیابونا اون وقتا با 2 ریالی مثلا آدم میشد مکالمه کنه، بعضیا توی سینی چند تا 2 ریالی نگه داشته بودن، میگفتی آقا پول خورد داری؟ میگفت بله. اون 2 ریال بفرمایی چند، چقدر بهت بدم؟ میگفت 5 تومن بده. شما 5 تومن میدادی یه 2 ریالی دریافت میکردی، چون نیاز شما به یک 2 ریالی است که تلفن بکنی، و چون حاجت هست این حاجت با معامله ای حل میشه. حالا این که من میگم 5 تومن شاید زیاد گفته باشم، من قیمت رو اون وقتا مثلا 2 ریالی رو یک کسی 1 تومن میداد، 5,000 میداد. حالا با توجه به این که فاصله خیلی زیادی شد، ممکنه به قیمت 5 تومن 1-2 ریال هم رسیده باشه. بالاخره اونجا یک کالا به حساب میاد، یک مالی به حساب میاد که حاجتی رو برای ما برطرف میکنه. پس پول خرد و درشت مبادله اش معنی داره، عقلایی هست، عرفی هست و شرعا هم جایزه. اما اگر نه، مراد اینا نیست، من میخواهم تحت عنوان عقد بیع پولی رو امروز به دیگری بدهم، 6 ماه دیگر به من 1,000,000 رو 1,200,000 تومان بدهد، این رباست محض، غیر قابل تردید و غیر قابل برگشت و باطل است و حرام است. اما اگر همین پول به جای اینکه این دو پول، پول ملی باشه، پول داخلی و پول خارجی باشه که میگیم معامله ارز، یا ارزی با ارز دیگری باشه، دلار رو با یورو عوض کنن، دلار رو با یوان چین مبادله کنن، این معاملات معاملات مشروعیه، بالاتفاق فقها جایز میدونن. خب حالا اینی که معامله نقد ارز مشروع است و جایز است، آیا معامله نسیه ارز جایز است یا نه؟ بله جایز است. آیا معامله سلف ارز جایز است یا نه؟ بله جایز است. پس بر این اساس میتوان اوراق سلف را طراحی کرد. یکی از انواع اوراق سلف میشه اوراق ارز، سلف ارزی. در این قرارداد سرمایه گذاران مطابق عقد سلف مقدار معینی از ارز معینی رو خریداری میکنن و فروشنده مطابق ضوابط عقد سلف ملزم به تحویل ارز در سررسید مشخص شده میباشد. در این خصوص این سوال مطرحه که آیا انتشار اوراق سلف ارزی از نظر فقهی صحیحه یا نه؟ گفته شد اوراق سلف ارز یکی از انواع اوراق سلفه که مبیع در آن اوراق ارز خارجی معینی است، یعنی یک اوراقی منتشر میشه که محتوای آن، موضوع آن ارزی است، اوراق سلفه ولی در مورد ارز، ارز خارجی معینی است و سرمایه گذاران با خرید این اوراق مطابق ضوابط عقد سلف مالک مبلغ معینی از ارز مشخص میشن. بانی در جایگاه فروشنده در این قرارداد ملزم است که در سررسید ارز رو تحویل بده. در صورت توافق صاحبان اوراق می توان نسبت به تسویه نقدی این اوراق هم به قیمت روز بازار اقدام کرد. انجام این رویه در کنار رعایت سایر ملاحظات مصوبه کمیته فقهی و دستور عملهای آن در خصوص اوراق سلف از نظر ما بلا مانعه. اینم یک موضوع جدید و یک بحث دیگر. گمان میکنم با توجه به اینکه بحث ما امروز 3 موضوع رو شامل شد، برای امروز ما کفایت بکند و انشاءالله ادامه این بحث رو در جلسه پایانی سال داشته باشیم هفته آینده انشاءالله. اگر سوالی باشه سوالتون رو بفرمایید، وگر نه با شما خداحافظی کنیم.
ببخشید استاد، چون سلف اصالتا مگه برای تولید نیست؟ ما که تو ارز یا در سکه اصلا تولیدی وجود نداره. حالا شاید طلا رو استخراج کنیم بگیم یه تولیدی وجود داره، ولی ضرب سکه شاید تولید، حالا ضرب سکه هم اگر تولید محسوب کنیم دیگه ارز تولید محسوب نمیشه، بیشتر به سمت سفته بازی حرکت میکنه. نمیدونم این با ماهیت و ذات سلف اصل بر این بوده که در آینده یک محصولی قرار تولید بشه و الزام این بوده که طی زمان اون محصول رو به تولید برسونه، یعنی اگر این زمان مثلا میوه 6 ماه طول نمیکشید چه بسا نقد معامله میشد.
سوال بسیار خوبی است. شما به کتب فقهی در مورد سلف مراجعه کنید. فقهای بزرگوار در مورد عقد سلف هیچ گونه تأکیدی مبنی بر این که این فروشنده سلف میباید خود تولید کننده باشد ندارن، هیچ تأکید ندارن. البته ما معمولا جزء مزایای سلف به این مسئله اشاره میکنیم، میگیم سلف یکی از فواید و منافعش اینه که یک فروشنده ای که یک تولید کننده ای که تولید میکند و تولیدش 6 ماه دیگه به دست میاد، میخواد مطمئن بشه که در سر 6 ماه خریدار داره و امروز با سلف این خریدار خودش رو معین میکنه. و یک کسی که مشتری کالایی هست، این میخواد برای 6 ماه دیگه کالای مورد نظرش رو از راه تولید که دیگران انجام میدن تأمین کنه و طبعا کمکی به تولید کننده هست. پس از الان خرید خودش رو انجام میده، اون تولید کننده هم مطمئن میشه که مشتری وجود داره، پس میره اقدام به تولید میکنه و مشوق تولیده. اینا رو تو توجیهات عقد سلف میگیم، ولی هرگز معناش این نیست که اوراق سلف، ببخشید سلف، عقد سلف منحصر به مواردی است که ما میخواهیم کمکی به تولید آینده باشد. نه، این خدمت رو میکنه، این اثر رو داره، ولی محدود به اینها نیست. هر کسی در بازار میتواند اقدام به معامله، هر کسی، چه تولید کننده باشد چه تولید کننده نباشد. اون چه مهم است این است که در هنگام سررسید کالایی رو که او به صورت سلف فروخته عام الوجود باشد و بتواند برود در بازار خریداری کند و به او تحویل بدهد. اگر این رو قبول کردیم، پس شرعاً چنین محدودیتی وجود نداره نسبت به سلف و از این جهت میتونه شامل ارز هم بشود. اما اینکه ارز، آیا خود اینکه ارز رو ما موضوع مبادله قرار میدیم منجر به سفته بازی میشه لزوماً؟ حقیقت مسئله اینه که چون سخن از سفته بازی میشه، سفته بازی اونجایی است که اشخاص بتونن خیلی سریع معاملات خودشون رو انجام بدن. اوراق سلف و سلف مانع از این سرعته، چون سلف معمولش اینه، معمول بازارش اینه، 3 ماه است، 6 ماه است، 9 ماه است، 1 ساله است، سلف اینه. پس جلو به مبادلات دست به دست شدن کالاها و اجناس رو فوری میگیره. چرا که شرط سلف چیه؟ شرط سلف این است که شما صبر کنید فروش مجدد کالایی رو که به سلف خریده اید پس از سر رسید و نه قبل از سر رسید. قبل از سر رسید باطله. پس در مورد عرض هم چنین به اصطلاح سفته بازی محقق نمیشه. سفته بازی ممکنه در بازار عرض باشه که هست، ما منکر نیستیم، ولی معامله سلف چنین است. انشالله امیدوارم که روشن شده باشه.
آجو ببخشید، من یه شبهه همچنان باقی مونده. شما فرمودید که مهم نیست اون شخصی که سلف رو عرضه میکنه تولید کننده باشه یا غیر. ما اینجا بحثمون فروشنده سلف یا تولید کننده سلف نیست، ما بحثمون بحث مبیع و مسمنه که اون مبی الزاماً تولید نمیشه. بعد اصلا پول کالا نیست. خب شما در تقسیم بندی ها پول اصلا جز کالاها محسوب نمیشه. اینم باز جای سواله که ما پول رو در تو این تقسیم بندی کالا حساب کردیم.
بله، سوال خوبی است. احسنتون. این شبه خوبی است. این خصوصا نسبت به پول ملی معنی بیشتری داره که پول کالا نیست. چرا؟ چون مجموعه پولهای یک کشور معادل کالاهای اون کشوره. اگر یک کسی بخواهد ثروت ملی رو فهرست کنه، نمیتونه بگوید مجموعه کالاها و خدمات کشور به علاوه مجموعه نقدینگی کشور. نه، پول کالا نیست. این حرف کاملا درسته. اما سوال آیا مجموعه کالاهای کشور و مجموعه ارزی که در دسترس مردم در این کشور هست جزء ثروت ملی این کشور امروز به حساب میاد یا نمیاد؟ حتما به حساب میاد. بنابراین ارزی که در یک کشور دیگری در دسترس مردم قرار داره و موضوع مبادله قرار میگیره، برای مردم اون کشور نماینده کالاهای کشورهای دیگر است. و چون نماینده کالاهای کشورهای دیگر است، جزء ثروت ملی اون کشور به حساب میاد. پس این شبه برطرف ان شاء الله.
متشکرم.
خواهش میکنم.
متشکرم.
موفق باشید. خب با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو به پایان میبریم.